بسم الله الرحمن الرحیم.
عصر جمعه است و جمعه متعلق به امام عصر ارواح ما فدا هست و توسل به امام زمان انشاءالله در این ایام ناراحتی روحی و فکری اهل بیت عصمت و طهارت که امام سجاد علیه السلام وقتی ازشون میپرسن میفرماین که سخت‌ترین ایام بر ما در این ایام بوده که در دمشق و شام مورد شماتت دشمنان قرار گرفتم، ایام آزردگی شدید امام عصر روح نافدا علیه السلام هم هست. ما اگر بحثمون رو در این چند دقیقه توسلمون رو با دعای بر ظهور و فرج و سلامتی ایشون شروع کنیم انشاءالله خیلی خوبه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این دعایی که حضرت رضا علیه السلام برای روزهای جمعه به ما یاد دادن که بخونیم برای فرج ظهور و سلامتی امام زمان علیه السلام، اونو بخون. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و خفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظنه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا و ادله فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره منک علا کل شیء قدیر. به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا، مخصوصا حضرت زینب و ام کلثوم و این دختر 3-4 ساله، حالا یا 3 ساله یا 4 ساله اونش مهم نیست، قطعا امام حسین علیه السلام دختری داشته که در شام شهید شده، حالا یا 3 ساله یا 4 ساله، یا اسمش رقیه بوده یا فاطمه بوده یا ام کلثوم بوده یا سکینه بوده، اونش خیلی مهم نیست. با این عرض کنم که خفقانی که اهل بیت داشتن، به روح همه اینها صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر کسی چیزی را غصب کند و در اون مال غصب شده تصرف تبدیل به اولا و به احسن نماید، مثلا فرشی اشکال داشته غصب کرده، بعد داده فرشو رفو کردن و زدگی هاشو درست کردن، بعد پشیمون شده که چرا غصب کرده، میخواد حالا به صاحبش پس بده. فرش خودش 1000 تومان میارزه، 500 تومان خرج کرده، فرشو رفو کرده، شسته، عرض کنم که درستش کرده، حالا که میخواد پس بده میتونه از مالک اصلی مطالبه کند خرجی را که برای مال غصبی کرده؟ نه، مالک جنسشو میخواد، میتونه حالا که مالک ما به تفاوت رو نمیدهد، مالک مجبور نیست و مکلف نیست که این ما به تفاوت رو بده، بگه من رو فرش کهنه کار کردم، نوش کردم، 500 تومن بده تا فرش رو بدم. نه اون میتونه مطالبه کنه، نه مالک بدهکار است. خب حالا این کسی که غصب کرده بعد از غصب اولیه میتونه فرش رو به حالت قبل بیاره، یعنی اشکالش رو دوباره ایجاد کنه، اونم نمیتونه، چون اون موجب و مستلزم تصرف دیگه هست. مثال روشنش در طلاست. یه کسی طلای آب شدنی رو، آب کردنی رو غصب کرده، اینا رو ساخته کرده سکه یا علنگو، حالا میخواد به صاحبش پس بده، میگه اینایی که کار کردم تلاش 1000 تومان میارزید، 1000 تومان هم خرج ساختنش بوده، اون مجبور نیست 1000 تومان رو بده. میگه خیلی خوب، حالا که اینجوریه نمیدی، اینو دوباره آب میکنم، تلای آب شده رو بهت میدم، اونم حق نداره. چرا؟ برای این که آب کردن این تلای ساخته هم موجب تصرف دوباره است، غصب دوباره هست. همون جوری که الان هست باید به صاحبش پس بده اگه پشیمون شده. در اموالی که دو نفر با هم غصب کردن، ولو اینکه یکی 5% مثلا مسئولیت داشته، یکی 95%، فرض بفرمایید که یه نخ بوده، نخ فرش، یه کسی 95%شو دزدیده غصب کرده با زور گرفته، یکیش 5%شو، حالا قاطیه، هر کدوم از این دو نفر به تمام فرش مسئولن و اگر بخوان پس بدن هر دو جدا جدا به 100% مأمورن پس بدن، مگر اینکه یکیشون پس بده از گردن دیگری میفته. شما نمیتونید بگید که من چون 5%شو غصب کردم پس برای 5% مأمور هستم، اون 95%، شما تنهایی برای 100%، اونم تنهایی 100%، تا مال به صاحبش برسه. اگر حرفم متوجه شد اینو نشدین چه فرق میکنی، صلوات بفرستیم. عرض کنم که فردا شب، شب وفات یا شهادت حضرت رقیه است. درباره حضرت رقیه نفکر کنید الان یا مثلا فکر میکنن چیز جدید به دست آوردن و اومدن توی ایمیل ها و این اسمس ها و سایت های اینترنتی برای حضرت رقیه سلام الله علیها ایجاد اشکال کردن که اختلاف است در این که الان در شام این قبر حضرت رقیه است یا نه. من خدمت شما بگم اجمالشو، چون اگه بخوام مفصل بگم مطلبشو دارم ولی طول میکشه، باید کتاب میآوردم از روش میخوندم. در این که امام حسین علیه السلام یک دخترشون در شام در جریان این که سر مطهر حضرت امام حسین رو براش آوردن و به اصطلاح گریه کرده، فریاد زده، بعدش از دنیا رفته، تقریبا همه کتب قدیم و مسانید متفقن. اونی که خیلی ها نگفتن اسم ایشونه، بعضی از جاها یعنی کمتر کتاب ها اسمو گفتن رقیه، ولی خیلی از مسانید اسمو نگفتن، ولی گفتن حضرت امام حسین علیه السلام دختری داشته کوچک. بعضی جاها گفتن 4 ساله، بعضی هم گفتن دختر صغیری داشته و این دختر صغیر در شام خوابی دیده یک شب و صبح پا شده گریه بلند کرده، خاندان عصمت و طهارت هم گریه کردن، یزید صدای گریه و شیوند و شنیده، دستور داده سر بریده رو آوردن. این مسلمه. بعضی از مقاتل اسم ایشون رو و سن ایشون رو، خیلی کم مقاتل اسم نوشتن، شاید مثلا 3 تا یا 4 تا منبع اسم آوردن که اسمش رقیه بود، بقیه گفتن دختر صغیر امام حسین علیه السلام. سالشون هم 3 ساله رو باز کم گفتن، بیشتر 4 ساله گفتن. خیلی هم مسانید اصلا سن نگفتن، گفتن دختر صغیر امام حسین علیه السلام. در شام هم بوده، در شام هم دفن شده. پس در این که دختری از امام حسین در اثر دوری پدر خوابی دیده، با سر صحبت کرده، جملاتش هم هست در مقاتل مختلف و تواریخ مختلف، درش بحث نیست. بحث یکی در سالشه که 4 سال یا 3 سال و یکی هم در اسمشه. اینم مهم واقعا نیست، در این که دختری از امام حسین علیه السلام در فراق پدر خوابی دیده و بعد بهانه پدر گرفته. مقاتل هم نوشتم هر وقت میگفتن این بچه های کوچک بابا همون کجاست، میگفتن مسافرته، انشالله میاد. این خواب دیده، بیتابی کرده، بعد یزید صدا شنیده آورده. این مسلمه تو همه تواریخ. این که اسمش رقیه بوده، 3 ساله بوده 4 ساله بوده، اینقدر مسئله مهمی نیست. یه کتابی هست به نام دانشنامه امام حسین علیه السلام و این دانشنامه خلاصه هم داره. خیلی خوشم اومد از این کاری که این به اصطلاح مجموعه که مال دانشگاه شهر ری هست چاپ کردم. عرض کنم که اینا یه تحقیقی کردن در همین مسائل و مدارک مختلفی آوردن، آخرش یه عبارتی آوردن که اون عبارت رو من برای شما نقل میکنم. گفتن که حالا دخترشون 4 ساله بوده یا 3 ساله، رقیه بوده یا سکینه بوده یا ام کلثوم بوده یا اسم دیگه بوده، اینجا یک مرکز توسل معنوی هست و تا حالا هم مردم بهش متوسل شدن و حالشون عوض شده و حاجاتشون رو گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن. حالا این اختلافات رو انکار کنیم یا انکار نکنیم چه نتیجه ای داره غیر از این که اختلاف بندازیم؟ خود خیلی مرحوم محدث قمی که شما بچه ها معمولا نمیدونید، حالا من وقتی عصبانی میشم میخوام بگم چرا کاری دینی نمی کنین، چرا زیاد تو جلسات نمیاد، چرا زیاد تو جلسه نمیاد، جوون جوون جوون، وقتی بیاین اطلاعاتتون بیشتر میشه، چون شماها نمیدونید. دو تا که اس ام اس میزنن اول محرم برای تعطیل کردن مجالس امام حسین علیه السلام، فکر میکنید دیگه حرفای نگفته است. یکی از بزرگترین شخصیت های محقق تاریخ مرحوم آشخباز قمی است. وقت بیچاره چون کتاب مفاتیح نوشته و بیدین های از خدا بیخبر مدعی اسلام شناسی غربی گفتن مفاتیح الجنون، شما فکر میکنید که آشخباز قمی همجور نشسته همین مفاتیحی که نوشته سالهای متمادی تحقیق کرده، خودش هم اونایی که در متن نوشته تحقیق کرده، میزان قوت و ضعفش هم خیلی جاها گفته. یکی از برجسته ترین محققان حدیث و تاریخ قرن اخیر ما آشخباز قمی است. بزرگان معمولا کتاب می نویسن، بچه ترها و کوچکترها کتابها رو چکار میکنن؟ ترجمه میکنن. نه، کتابی که مثلا علامه هلی نوشته بعدی ها اومدن تحشیه کردن ترجمه کردن. یک دانشمندی که اگر بخوام به شما معرفی کنم از علما بپرسید، اگر آشخباز قمی رو از 160 معرفی کنن، این دانشمند رو 96 معرفی میکنن به نام شیخ ابوالحسن شعرانی. پیر مردای شاید یادشون باشه، 4 راه سیروسی خود بالاتر مسجدشون اونجا بود. ایشون استاد کل این فیلسوف هاییست که الان هستن و استاد کل منجم هاییست که الان در دانشگاه تقویم سالهای دکتر ریاضی سالهای ساله که تقویم ایشون چاپ میشه. استادش شیخ ابوالحسن شعرانیست. این ابوالحسن شعرانی از بزرگی خودش اومده این کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی را ترجمه کرده. که خود من وقتی شنیدم که آقای شعرانی کتاب آشخ عباس قمی رو ترجمه کرده، گفتم آقای شعرانی ترجمه اشتباه میکنی؟ دم و سجود ترجمه کرده آشخ عباس و این دلیل بر اعتبار فوق‌العاده کتابه. آشخ عباس قمی گفته دختر 3 ساله یا 4 ساله صغیری در شام این حالت براش پیش اومده و اونجا شهید شده و از دنیا رفته قبل شام اونجاست. کافیه دیگه. با این اختناقی که برای شیعه در طول تاریخ بوده، خیلی از اختلافات از جمله تولد ائمه، بعضی وقتا هم وفات ائمه، شهادت ائمه. امام حسن مجتبی علیه السلام در 7 سفر یا 28 سفر اصلا اینقدر اختناق بوده نمیتونستن حرف بزنن. وقت گاهی هم اختلاف نسخه ها، نقطه نبوده، اعراب نبوده، اینهایی که می نوشتن باعث اختلاف شده، اما اصل مطالب باقی است. و اینم جز اعتقادات اصلی ما که بگیم که اگر بگیم دختر 3 ساله از 4 ساله باشه، اگر سکینه باشه اسمش بگیم رقیه، توحید ما باطل میشه. اما در این که یک مزار مقدس معنوی از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در شام بحثی درش نیست. اگر حرفامو گوش کردین چه سر و صدا نرسید.
اللهم صل علی محمد محمد عکل فرج.
یکی از مظلومهای ناشناخته تاریخ امام 4 از سجاد علیه السلام. و من امسال خدا توفیق داد که یه ذره به اندازه یه اپسیلون یه سر سوزن خدا به هم حالی کرد که یه خورده راجع به امام سجاد علیه السلام صحبت کنم، چون مدارک در دسته. الان مثل قدیم نیست که من بگم اگه میخوام راجع به امام سجاد علیه السلام صحبت کنم باید برم نمیدونم کتابخونه کجا کتابا رو ببینم. یه دوتا کلید بزنی همه مطالب میاد و منتها کار داره آدم مطالعه کنه، ترجمه کنه، لغت ببینه و مطالب رو به دست بیاره. امام سجاد علیه السلام از مظلومترین شخصیت‌های تاریخ اسلامه، در حالتی که امام سجاد علیه السلام بتون آرمه ساختمان. این الفاظی که میگم دقت بفرمایید، من شاعر نیستم، سعیم میکنم تو این مسائل دقیق بگم تا حدی که شعورم میرسه، که خیلی کم میرسه، واقعا میگم شعورم خیلی کم میرسه، سعی میکنم دقیق بگم تا اونجایی که میتونم. امام سجاد علیه السلام بتون آرمه ساختمان تشیع و امامت را پس از فرو ریختن در عاشورا و قبل از عاشورا بنا کرد امام سجاد. ما مردم معمولا اینجوری هستیم که کارهای سرصدادار رو زودتر میبینیم، البته همینطور هم هست، تا کارهای ریز اساسی. اگر جای تابلو نداشته باشه نمیبینیم دیگه، اما اگر جای تابلو داشته باشه، بلنگو داشته باشه، بیاد تو مونیتور و آبشاری باشه بیشتر میبینیم، لذا طبیعی هم هست. لذا امام سجاد چون اینجوری کار نکرده به خاطر موقعیت زمانی و سیاسی و موقعیت امامتی، امام سجاد علیه السلام رو کم دیدیم و نمیبینیم و کم دربارشون میدونیم. من خدمت شما یه عنوانی میگم، حالا نمیتونم همین صحبت ها رو بکنم، یکی دو تا روایت از ایشون میخونم. البته تو این ایام خدا توفیق داده بود که به اصطلاح توی وقتهای خیلی زیغم کتاب دائرت المعارف بزرگ اسلام را راجع به امام سجاد گشتم دم دستم، هر فرصتی که دارم مطالعه میکنم. میدونید که میدونید بزرگترین دائرت المعارف اسلام چیه؟ برای اینکه یک سال نیومدی پای صحبت من، از پارسال اینجا دیدم دیگه نیدم تا حالا، فکر نکن حواسم نیست. بگو چرا انقدر حواست هست؟ برای اینکه مستمع پیدا نمیشه، سخنران زیاده، مستمع اونم دونه درست ماشاءالله های کلاس، چون کم پیدا میشه آدم یادش نمیره. من 3 ساله که در ایام عاشورا یه موضوعی رو دارم بحث میکنم در ایام عاشورا. اسم موضوع چیه؟ نهضت امام حسین، قدس شکن خلفا، مخصوصا 2 تا خلیفه اول و دوم. بر این اساس یه خود در زندگی امام سجاد علیه السلام دقت میکنیم. نهضت امام حسین قدس عمر ابوبکر رو شکست. روزه گرفتیم، این یکی از روبناهای بتونارمه ایست که امام سجاد علیه السلام ریختن. امروز آخه من جز مثلا منبری های حرفه‌ای شدم، فقط امروز 2 تا منبر دارم اینجا و بعدش اشتباه کردم، یعنی نمیدونستم، هر دارم علاقه من دستم و جلسه مال خودمه. یکی دیگه از جوانها که تشویقش کردم روزه بگیرن، امشب اونجا هم روزه هست، باید اونجا هم برم، لذا خیلی فرصت ندارم و الا این بحثو کامل خدمتتون عرض میکردم. دستگاه خلافت قبل از رحلت پیغمبر طراحی کردن. چی طراحی کردن؟ طراحی کردن که محتوای دین رو تغییر بدن به نفع سیاست خودشون. این تغییر محتوا از قبل از رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر انجام شد. حالا الان فرصتش نیست. اولین تابلوی که برای این تغییر زدن عمومی کردم موقع احتضار پیغمبر بود. پیغمبر به هوش اومدن، حالشون بد بود، گفتن که قلم بیارید و کاغذ بیارید و مرکب بیارید که برای شما بنویسم چیزی را که گمراه هرگز نشید. این بنویسم چیزی را که هرگز گمراه نشید ترجمان دوباره عبارتی بود که در طول 23 سال فرموده بود که چی؟ اینی تارکم فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، لن تزلو ما ان تمسکتم به ما، که تو خود پیغدیرم هست. اگر به این دوتا متوسل بشید هرگز گمراه نمیشید. اون عبارت هرگز گمراه نمیشید رو تو حالت احتضارم فرمودم، چند بارم فرمودم. این مطالبم غیر از این که مورخان درجه یک شیعه نقل کردن، کتاب‌های درجه یک سنی هم این عبارت رو نقل کردن، هم تو صحیح مسلم هست، هم تو صحیح بخاری و بقیه کتاب‌ها. بعضی جاها اسم ایشونو داره، بعضی جاها گفتم که قال رجلون، عمر خلیفه دوم گفت لازم نیست، ان الرجل لیحجر، یعنی مرد تب داره، داره هزیوم میگه، لازم نیست. اختلاف شد، پیغمبر فرمودن قومو انی، لا ینبغی التنازع عند نبی من الانبیا، یا عند نبی عبارات مختلفه، پاشید برید پیش من اختلاف نکنید، نیاوردن و ننوشتن. این تابلوی اول بود. تابلوی دومی که عمر زد چند روز بعد از حکومت ابوبکر، اعلام کرد تو مدینه تمام محدثین که حدیث از پیغمبر دارن بیارن، جمع کنن نوشته هاشونو بیارن. آورد، مجلسی بود، ریخ رو هم، جلوی همه آتش زد. اینا هم سنی ها نوشتن، هم شیعه هم نوشتن. اینا تابلوهایی بود که زدن. اما آب از مثلا میگم، حالا تقریبا آب از آب تکون نخورد. چرا؟ برای اینکه اینا فرهنگ سازی کرده بودن که اون دو نفر رو مخصوصا، اونی که آتش زده و اونی که روی صندلی خلافت و به ساعت پیغمبر نشسته، جانشین پیغمبر نشسته، موجودات مقدسی هستن. آب از آب تکون نخورد. اینا ادامه دادن. چی ادامه دادن؟ نه حدیث نقل نکن، حدیث ننویس، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این ادامه داشت. ایشون فقط ابوذر نبود که تبعید کرد که حدیث نگه، ابو مسعود، ابو دردا، دیگرانی هم بودن که اینا رو در شهرهای مختلف حدیث نقل میکردن ولو یواشکی. اینها رو عمر فرا خوند، گفت باید تو مدینه پیش من باشید، وقت حدیث نقل کردن ندارید. 90 سال نقل و کتابت حدیث ممنوع شد، ممنوع بود تا 99، زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز، عرض کنم که اموی، اواخر عمر، اواسط تا اواخر عمر حضرت باقر علیه السلام. خب چی شد؟ شما 10 سال توی یه محیط یه چیزی گفته نشه، ممنوع بشه، کلی فرهنگ عوض میشه. 90 سال 4 نسل زنده است، 4 تا 20 سال. این 1 2. از اون طرف از خود خلیفه اول که ابوبکر بود شروع کرد به جعل حدیث تا زمان معاویه. کدوم حدیث رو جعل کرد؟ وقتی با حضرت زهرا بحث میکرد، حضرت زهرا فرمود که این فدک ارثیه منه، گفت پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نبرس درهما ولا دینارا ولا ارضا ولا عقارا ولا ذهبا ولا فضه. یک نفرم گفت نه، بعدم شاهد آورد دیگه پخش شد، دیگرانم گفت. جعل حدیث باب شد، حکومت هم دستشون بود دیگه. عمر حدیث جعل کرد، ابوبکر حدیث جعل کرد، عایشه حدیث جعل کرد، عثمان حدیث جعل کرد. اما اینا فردی جعل میکردن، حدیث نقل میکردن در فضیلت صحابه. اما معاویه وقتی به حکومت رسید دوتا کار کرد، یه لجنه درست کرد، هیئت تحریریه برای جعل، نامه نوشت به تمام استاندارانش، الان نامش هست تو کتابای اهل تسنن، گفت هر کس حدیث در فضیلت عثمان و پیروان عثمان نقل میکنه بهش جایزه بدید. اعلام کرد. این حرف به گوش فقرای اون زمان رسید و دوروری ها و حدیث جعل کردن، حدیث نقل کردن. یه مدت که گذشت نوشت بسه، حدیث در فضائل عثمان زیاد شد، حالا حدیث در مذمت ابو تراب و شیعیان ابو تراب نقل کنید جایزه بدید. ببینید چه اتفاقی میفته. این پروسه ادامه داشت. خلاصه پروسه نامش چیه؟ خلاصه پروسه نامش نگه داشتن بیس اسلام و جعبه اسلام، باکس اسلام، ظاهر اسلام، قالب اسلام و تغییر دادن قلب اسلام و محتوای اسلام. اگر بخوام این تغییر دادن رو بگم عناوین شد. اینا برای تغییر محتوا 4 اصل گذاشتن: تقدس همه صحابه، تا چه برسه به عمر ابوبکر، انتخابی بودن خلیفه پیغمبر، منع تدوین و نشر و نقل حدیث، مسئله ابزاری به دست صحابه دادن که تا قیام قیامت هر کاری بخوان انجام میدن و انجام دادن، به نام اجتهاد. وقتی پیغمبر سرش گذاشت زمین، اینها 4 سیم خاردار کشیدن. من میگم این تعبیر من بی سواد دونپایی است، روزخون دونپایی، میگم 4 حصر ایجاد کردم: حصر سیاسی. حصر سیاسیشون چون حکومت گرفتن اساسا دور مبنی بحث. 2 حصر اقتصادی. 99% ما حصر اقتصادی رو نمیدونیم، فقط خیال میکنیم حصر اقتصادی بوده که فدک و اسد زهرا گرفتن. توی کتاب‌های اهل تسنن، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، لغت‌نامه‌هاشو شما نوشتن، ریفرنس داره که پیغمبر وقتی اومد مدینه کلی اموال و املاک به پیغمبر وقف کردن. یکیشو فقط اشاره میکنه، یه پولدار یهودی مال خیبر اسمش مخیریق هست، سرچ کنید مخیریقو توی این کتاب‌های حدیث و اینو، مخیریق. این اومد پیش پیغمبر، مسلمون شد، بچه هم نداشت. یهودی‌های دیگه هم نشسته بودن، مسلمان نشسته بودن. گفت شاهد باشین اگر من مردم، تمام اموال من مربوط است به شخص پیغمبر اسلام. در یکی از جنگ ها با همون نزدیکا شرکت کرد، شهید شد، همه اموالش رسید به پیغمبر اکرم. کلی زمین در مدینه انصار داشتن که تقدیم کردن به حضرت رسول. اینا چیزای شخصی بوده که متنش در قرآن نیومده. اونی که در قرآن اومده مال پیغمبره، فیعه و ما عفا الله، صفیه در روایت اومده، انفاله، خمسه، اینا حق مسلم اهل بیته. تمام اینا رو مصادره کردن و نذاشتن. پس دومی هست چی بوده؟ حصر اقتصادی. برای اینکه آدم پول داشته باشه قدرت پیدا میکنه، پول میده، عرض کنم که افراد مریدش میشن، کارمندش میشن، مأمورش میشن. تمام راه‌های درآمد اهل بیت را که قرآن و روایت و پیغمبر اکرم معین کرده بود، اینا بستن و ازشون گرفتن، خانه نشین کردن. اینکه امیرالمومنین علیه السلام در طول 35 سالی که خلفای سگانه حکومت میکردن، میرفتن در باغها کشاورزی میکردن، یکیش این بود که کاری نداشتن، یکیش این بود که درآمدی داشته باشن، زن و بچه‌شونو و مسلمان‌های شیعیان دوربرشونو بتونن اداره کنن، چون حصر اقتصادی کردن. سومین حصر، حصر علمی. حصر علمی چیه؟ یا کتابه، یا کانورسیشن، دیالوگ، گفتگوست، دیبیت، آرگیومنت، گفتگوست، ایناست دیگه. در همه اینا رو بستن. کتاب که اون وقت خیلی کم بود، خب گرفت همه رو سوزوند و ممنوع کرد. هر کس حدیث نقل میکنه به من خبر بدیم. کاراگاه گذاشتن، مأمور گذاشتن توی شیعیان، مخصوصا پیروان اهل بیت نذاشتن. حصر علمی برای فرهنگسازی، فرهنگسازی حق و باطل. بهترین فرهنگسازی نشر اون محتوای تفکر اون سیستم فکری و فرهنگی یا دینی یا ساینتیستی یا بیزنسی یا هر چیه. اما وقتی که نذاشتن پخش بشه میشه حصر. وقتی حصر کردن تفکرات اهل بیت عصمت و طهارت 90 سال رسما ممنوع شد. اما یکی هم حصر عاطفی. حصر عاطفی یه کاری کردن. ببین وقتی توی خانواده، خانواده یه پدر داره، یه مادر داره، یه بچه داره، دختر داره، پسر داره، وقتی از نظر عاطفی به عاطفی در این فرد خانواده توهین عاطفی کنه، راه باز میشه. عاطفی در این فرد خانواده پیغمبر کی بوده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. آخه پیغمبر اکرم برای این عاطفه تابلو نوشته بود، همم یادشون بود، فاطمه و وضعت امی، یا فاطمه ان الله یغضب لغضبه که و یرضا لرضاک. اصلا اینجا تئوری داره دین، تئوریش اینه در توحید، این مربوط به توحیده، مربوط به توحید ان الله یغضب لغضبش که بله. میپرسیدن که یا رسول الله، به امامان گفتن یا ابن رسول الله، خدا خوشنودی و ناراحتی داره؟ چی جواب میدادن؟ میفرمودن که خدا خوشنودی و ناراحتی نداره، خدا که تغییر نمیکنه، خوشنودی و ناراحتی خدا اینه، بندگانی خلق کرده که خوشنودی اونا خوشنودی خداست و ناراحتی اونا ناراحتی ایناست. این روایت رو میخوندم، فاطمه یکی از اونهاست، یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک ولی یغضب لغضب. این جزء اعتقادات توحیدی ماست که مربوط میشه به حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی فقط مسئله محبت اهل بیت نبوده، اون وقت اینا آمدن حسر عاطفی ایجاد کردن. اولین ضربه رو به محبوب ترین فرد پیش پیغمبر، پیغمبر فرموده بود که محبوب ترین مرد پیش من علی است و محبوب ترین زن پیش من فاطمه است. اون مشکلات رو ایجاد کردن. نمیخوام روزه بخونم، در رو باز کرد. این روزه خونه بعضی وقتا حرفای خیلی خوبی میزنه، میگن اگر در خونه حضرت زهرا رابطش نمیزدن، جرأت نمیکردن خیمه ها رو از راه عاشورا آتش بزنن. میگن اگر پهلوی حضرت زهرا را با در نمیکوبیدن، جرأت نمیکردن جسد امام حسین علیه السلام رو زیر سم اسبان اون کار را انجام بدن. همش درست. خب عاشورا چیکار کرد؟ عاشورا کاری که کرد این بود، عاشورا آمد قدس خلفا را شکست. وقتی داستان عاشورا به کشورهای مختلف، به شهرهای مختلف رسید و عجیب بود، خدا میخواست اینا اومدن این اسرا را از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام دوباره به کربلا، از کربلا دوباره تا مدینه گردوندن که برای دیگران عبرت بشه که با امیرالمؤمنین هاشون مخالفت نکنن. خب این موثر بود، اما یه وری دیگه هم داشت، یه رویه دیگه هم داشت. رویه دیگرش این بود که مردم میپرسن اینا کیان؟ تابلوی که نصب کرده بودن مرتب روشن خاموش میشد، این بود که اینا خارجی هم. خارجی هم چی؟ یعنی خروج کردن، قیام کردن بر علیه سیستم دین. کدوم دین؟ دین امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. وقت این مسئله مردم حساس کرد، میپرسن خب شما کی هستین؟ اسمتون چیه؟ اسم زینبه. اسم پدرت چیه؟ علی ابن ابی طالب. مادرت کیه؟ مادرت فاطمه زهراست بنت رسول الله. این مسئله در توی رفتارها، رفتنها، اومدنها بسیار بسیار مؤثر بود، طوری که قدس خلفا را شکست. این به اصطلاح خیلی طول ندم، امام سجاد علیه السلام در طول اسارت یه سیدی حدود مثلا 20 روز پیش، یکی از ارهام من در دهمون از دنیا رفته بودم، رفتم ایشون در مجلس خط یه چیزی گفت، من یاد گرفتم. اون سید گفت، گفت 5 خطبه هست که اسلام رو نگه داشت. خطبه اول خطبه قدیره، ما اونجا بودیم، از سابقه با ما داشته یه مقدار در بوده خطبه قدیر شده. گفت خطبه دوم خطبه فدک، خطبه سوم خطبه شقشقیه امیرالمؤمنینی که گفت لقد تقمص ابن ابي قحافة، خطبه چهارم خطبه حضرت زینب در بازار کوفه، خطبه پنجم خطبه امام سجاد در مسجد دمشق، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، گفت و گفت. امام سجاد علیه السلام در این مسافرت 2 خورده ای، یعنی از عاشورا تا مثلا اواخر سفر و ربیع که رسیدن به مدینه، کارش افشاگری بود، خیلی آروم، خیلی وقتا سایلنت، گاهی هم با فریاد. در مسجد دمشق فریاد بود. و شاگرد درجه 1 و تابع و مأموم درجه 1 حضرت سجاد که بود، حضرت زینب. حضرت زینب هر کاری میکرد از حضرت سجاد دستور میگرفت. اما حضرت سجاد به خاطر مصلحت بقای امامت به نام این که مریضه، البته قل و زنجیر هم گردنشون بود، مجری فرمانده و مدیر و مدبر حضرت سجاد بود، اما مجری حضرت زینب سلام الله علیها بود. حضرت سجاد بعد از اینکه رسیدن به مدینه، اینو مخصوصا تکرار میکنم، یکی از شاهکارهایی که برای شکستن خلفا و برای اینکه حضرت سجاد اون بتون آرمه رو کامل کامل بکنه، مسئله رسیدنشون به مدینه بود. وقتی به مدینه میخواستن برسن، کاروان داشت حرکت میکرد، گفتن وایسیم. اونجا دیگه تحت تسخیر اونها خیلی نبودن، مدینه است، شهر خودشون، گفتن وایسیم بیرون مدینه. به بشیر ابن جزلم دستور دادن، جزلم گفتن برو تو مدینه اعلام کن که ما داریم میایم، میخوایم عزاداری کن، بیرون مدینه بعد وارد بشیم. شما ببینید در تاریخ چیکار میکنه. یکی از بزرگترین افشاگری ها این افشاگری بود که حضرت سجاد بیرون مدینه مفصل عزاداری کردن و مردم از مدینه اومدن بیرون مدینه، در تاریخ باقی مون. بعدش در طول 35 سال، 34 سال، این مدتی که حضرت سجاد زنده بود، 3-4 تا کار کردن. یک، هر جا رسیدن روزه خوندن. برای یه بچه روزه خوندن، برای قصاب روزه خوندن، برای یه دختر روزه خوندن، برای یه پسر روزه خوندن. هر منظره ای رو که میدیدن، امام صادق علیه السلام میفرماید نمیشد غذایی بیارن، سفره ای باز کنن بر جلوی امام سجاد، مگر اینکه یاد پدرش میافتاد و شهدای عاشورا و گریه میکرد. با این گریه دو تا کار کرد، یکی قدسش خلفا رو شکست و یکی هم که داستان عاشورا رو زنده نگه داشت. بچه ها، دختر ها و پسر ها و برادران، سروران بنده، بزرگتر ها. ما امروز که نشستیم الان اینجا مجلس روزه گرفتیم، مرهون امام سجاد علیه السلام هست. یه کار دیگه که امام سجاد علیه السلام کرد، ضمن گریه و زنده نگه داشتن، در هر فرصت از کربلا صحبت کرد. داستان کربلا در کتاب‌های سنی و شیعه، اونایی که دست اول دخل کردن، یکی از حمید بن مسلمه. حمید بن مسلم یه نریتور بود در داستان عاشورا که نه طرفدار اونا بود نه طرفدار اینا، آدم بی‌طرف بود، تاریخ می‌نوشت و بعدم نقل کرده، و دیگران هم بودن. اما مهمترین ناقل داستان عاشورا از طرف شیعه کیه؟ امام سجاد علیه السلام، که خودش حاضر و ناظر بوده، مرتبم نقل کرده. خوشبختانه در این باره کتاب زیاد نوشته شده، الحمدلله. مثلا حالا در حدی که من بلدم، 2 دوره دارت المعارف مفصل نوشته شده که موسوعه امام حسین علیه السلام که تا حالا 24 جلد، هر جلدی 1200-300 صفحه است، خیلی کتاب های بزرگیه. یکی هم دانشنامه امام حسین علیه السلام که به اصطلاح همین دانشگاه شهر ری به اصطلاح گروهشون نوشتم، که اونم خیلی مطلب داره، خیلی ریفرنس داره، خیلی مطلب جمع کردم. نکته سومی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن این است که نفوس را تربیت کردن به صورت نه جمعی. دانشگاه نداشت، تو مسجدی نبود که مرتب منبر برن، درسی کلاسی که مثلا 100 نفر 200 نفر 300 نفر باشن نداشتن، اما مرتب نفوس رو تربیت میکردن به صورت فردی، 2 نفری، 5 نفری، خصوصی، فامیلی. یکی از ابتکارات امام سجاد این بود که مرتب برده میخریدن، مدتی برده پیش امام سجاد بود و در فضای امام سجاد مسلمان میشدن، تربیت میشدن، همه چی یاد میگرفتن، بعد حضرت آزاد میشدن، اینا پخش شدن در دنیا. و یکی از ابتکارات فوق‌العاده امام سجاد علیه السلام این بود که یه رساله ای را نوشتن به نام رسالت الحقوق، که این رسالت الحقوق تا امروز که 14 قرن از اسلام میگذره هنوز نظیر نداره. نمیتونم دیگه توضیح بدم که توفیقی داشتم حدود 20 سال پیش بعضی از فرازهای رسالت الحقوق مثلا 40-50 جلسه صحبت کردیم، که انشالله اگه توفیق بشه بشه کتاب. یکی از ابتکاراتی که داشتن اینه که دین به اصطلاح 2 سطح مطلب داره، یکی سطح عمومیه، یکی سطح خصوصی عمیق‌تره، بحث‌های عمیق‌تر در مسئله عقاید و مسئله اعتقادات. اینا رو چجوری القا کردن؟ غیر از اینکه خصوصی به افراد القا می‌کردن، اومدن به صورت دعا، خیلی دعا می‌خوندن.
اینقدر حضرت سجاد دعا میخوندن و عبادت میکردن، اسمشون رو مردم گذاشتن زین العابدین، سید العابدین، سجاد. سجاد یعنی بسیار عبادت کننده و سجده کننده. دعاهایی که میخوندن خیلی هم میمدن خدمت امام که ببینن تکی دو نفری سه نفری مهمون میمدن، میدن حضرت مشغول مناجات هستن. مناجات ها ضبط شده، یه قسمتی از این مناجات ها کتاب شده به نام صحیفه سجادیه، اونم غریبه. عمیق‌ترین مطالب اعتقادی توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق در صحیفه سجادیه. امام سجاد علیه السلام به وسیله این دعاها مطالب عمیق دینیشون رو در اونجا القا کردن. یک جمله به عنوان این که منم در روزه تشکیل شده در اینجا شرکت کرده باشم عرض میکنم، در کامل بهایی طبری مال قرن هشتمه، کامل بهایی کتابیست، کتاب قدیمیست مال قرن هشتمه و مال شخصیست به نام طبری، نقل کردن که ان نساء اهل بیت النبوه اخفین علی الاطفال شهادت آبائهم. زنان اهل بیت النبوه پنهان میکردن بر بچه های کوچیک شهادت پدرانشون رو. و یقولن لهم ان آباؤهم قد سافروا الی کذا و کذا و کان الحال علی ذلک المنبر، تا اینکه یزید امر کرد اینا وارد خانهش بشن. دو تا روایته، یکی اینکه در خرابه شام این اتفاق افتاده، بعضی از نقل ها هست که در خانه خود یزید، یزید یک قسمتی از خونهش رو در اختیار اینا گذاشت که اینا اونجا بودن، عزاداری حتی میکردن، اونجا اتفاق افتاد که این میگه در خانه یزید. و کان للحسین علیه السلام بنتون صغیرتون لها اربع سنین، امام حسین دختر کوچیکی داشت 4 ساله. قامت لیلتن من منامها، یه شب از خواب پرید و قالت این ابی الحسین، پدر من کجاست؟ فانی رأیته الساعت فی المنام مضطربا شدید، الان بابامو خواب دیدم که خیلی اضطراب داشت و خیلی ناراحت بود. فلما ما سمع النسبت ذلک، موقعی که زنان این صدا رو شنیدن و کینا گریه کردن و گریه کرد با اونها سایر اطفال، ورتفع العویر، صدای شیون بلند شد در کاخ یزید. فانتبه یزید من نومه، یزید لعین از خواب بیدار شد و قال من خبر، خبر چیه؟ چیه این صدا چیه؟ تفحیز کردن و اومدن گفتن فرزندان این حسین دارن عزاداری میکنن. فامر ان یذهبوا به رأس ابیها، گفت سر بریده پدرش رو به این دختر کوچک تحویل دهید. فأتوا به رأس شریف و جعلوه فی حجرها، اومدن رأس بریده رو، سر بریده پدر را در دامن این دختر گذاشتن. فقالت ما هازا، گفت این چیه بر من آوردین؟ قالو رأس و ابیک، گفتن سر بریده پدرت. ففزعت الصبیه و صاحت، اینجا اینجوری داره، یک مرتبه بسیار صیحه زد و ناراحت شد و در اثر این ناراحتی به شهادت رسید. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ضرور الحسین.